بحث تولید مرتبط با زیست بوم خودمونه، میگیم تولید ایرانی، قصه بله. ایرانی تولید، مخصوصا برای انیمیشن که قرار کار برای کودکان ساخته بشه. ببین بیا صادقانه با هم بی‌تعارف حرف بزنیم.
چرا که نه؟
سال هاست حرف از انیمیشن که یا کارتون یا پویانمایی که به میان میاد، اولین جایی که ذهن میره سمتش دیزنیه، مارویله و و و
آره، آره، آره.
میگیم اوکی اوکی، نه میگیم باشه
تایید
باشه، جهان دارد از یک سری محصول استفاده میکند، به تبع به ما هم میرسد، ما هم میبینیم، ما هم فلان. ما نیاز داریم که در مقابل اون، نمیگم مقابله کنیم، ما این اصلا در جای من نیست، در اندازه دهن من نیست این حرفه، ولی ما میگیم که باشه، ما میایم یه سری تولید ملی هم، تولید با فرهنگ خودمون هم شروع میکنیم، ران میکنیم، حرکت میندازیم که اتفاق بیفته. ولی قصه هامون قصه های جذابی نیست. یک، دو، انیمیشن هامون خیلی داره طعنه میزنه به انیمیشن های فرنگی با همون سبک و سیاقه. ما یه نمونه کار داشتیم بعد همه یادشونه دیگه، ای گفتی؟
کدوم فرنگی بود؟
بهنام پسر دلفینی؟ نه.
جولیت شهر؟
نه.
خب چه شکلی
بود؟ یه مجموعه بود.
خب
در تلویزیون.
خب
کار شد. آفرین شکرستان.
آفرین.
که دوبلورهای خوبی
بود. خب من حواسم رفت به سینمایی ها.
نه خوب انیمیشن دیگه. انیمیشن جا افتاد، کار کرد. شهاب حسینی نریت میکرد، زنده‌یاد مرتضی احمدی میکرد و هزار تا ماجرای دیگه.
خیلی ها بودن، محمد رضا مردانی هم بود.
خیلی ها بودن. خیلی ها بودن. کار به کجا رسید؟ ببین توی دنیا اثر وقتی که تولید میشه میان براش مابعضای بازاری و بیرونی در نظر میگن، عروسکش میاد بیرون، دفترش میاد بیرون. ما نمیتونیم این محصولات جانبی رو تولید کنیم. انیمیشن تا یه جایی تو ذهن میمونه و بعد از ذهن پاک میشه، میشه. و تحتها میمونه، یه شکرستانی هم بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما حمایت بعد از تولید اثر رو نداریم. یک، قصه نویس های ما برای کودکان انگار بلد نیستن یه جاهای قصه بنویسن. به نظرم میتونن همچنان از خیلی از داستان نویس های حوزه کودک نوجوان استفاده کنن و به قصه سر و شکل کودکانه بدن، نه اینکه مثلا یه تارزانی رو اونور ببینیم بیایم یه شکل ایرانیشو درست کنیم. این باگ داره، این
آره.
بدافزار بهش میخوره هر چی که بهش بگیم.
ولی با اشاره که به شکرستان داشتی، شما فکر میکنم تا حدودی این قابلیت رو داشت ولی بقیهشون هیچ وقت اینو نداشتن.
خیلی قابلیت داشت. در مرحله تولید اکسسوار یا لوازم جانبی با شکست روبرو شد توی بازار.
خب اونو که اصلا ببین آقای باستانی، از این نظر که بخوایم توی اکسسوار، اسباب بازی ها و غیره بخوایم نگاه کنیم، ما در مورد هر کدوم از تولیداتمون ببین ما حتی
نه میدونم چی میخوای بگی. به این دلیل که انحصاری به قصه نگاه میکنیم. ما مثلا اومدیم محصولات جانبی شکرستان رو تولید کردیم، یه فروشگاه براش زدیم، در صورتی که اون باید میرفت در فروشگاه های دیگه پخش میشد.
بله.
میدونی اینی که شما میگید میفهمم و درستم.
ببین همیشه یه باگی داریم، اصلا فارغ از انیمیشن که بیایم بیرون، ما عروسک سارا داره دادیم بیرون، چی شد؟ الان این همه الان میگم، یعنی درست داری میگی دیگه، و دارم یه جورایی درد دل میکنم، تکرارش میکنم. ما این همه مثلا فیگور میگن دیگه بهش، فیگورهای
نمونه های تقریبا در مقیاس کوچک،
اکشن فیگور به قول آقای تاجیک، مثلا از شاهنامه و فلان و اینا. چی شد؟ قیمت های بالا و تبلیغات کم.
اینجا من موچ نیستم، استوب، قیمتش بالاست.
آره.
همه جای دنیا فیگورها یا آره. مدل های کوچک.
من میگم در قبال این قیمت بالا تبلیغاتش کو؟
خب نه انحصار دیگه، یه کلم آره. هست دیگه، باختیم آره. بازیمونو، ما بازیمون رو در تبلیغات میبازیم اصولا. این خیلی مهمه. صنعت ترجمه، زیرنویس، بازار جهانی، اینا چیزایی که در طول این مدت به شدت از دستش دادیم و حالا راستشو بخواید هرچی هم قصه بخوریم فایده نداره. سینما و انیمیشن نیاز به عمل داره، مردان عملگر، مردان و زنان عملگر. گرایی میخواد که بیان وسط کارو دست بگیرن و پیش ببرن. رابطه میتونه تلفنی شکل بگیره، پارتی بازی باشه، مثلا الو فلانی اون گوشه دنیا این شکلی دور بزنیم یه وقت یه سری چیزا ببینیم که تحریم تأثیر گذاشته. حتی در حوزه فرهنگ نمیتونیم نادیده بگیریم ماجرا رو. ما از بازارهای جهانیمون دور افتادیم متاسفانه، در صورتی که خاطرخواه داریم. میدونی؟
میتونی مثال بزنی؟
بله، مثلا تا مدت‌های پیش، این مدت‌هایی که بهتون میگم زیادم دور نیست، ما در سینماهای فرانسه فیلمامون اکرام میشد، در سینماهای انگلیس فیلمامون اکرام میشد، در روسیه خیلی پرمخاطب، روسیه هنوزم هست ولی کمتر، و خیلی بازارهای دیگه، مثلا در جشنواره شانگهای چین مثلا ما حضور می‌داشتیم و هزار تا ماجرای دیگه. الان نیستیم، عقبیم. ولی مثلا میگم خیلی از بازیگران ما، خیلی از تهیه کننده های ما، خیلی از کارگردان های ما لینک و رابطه دارن، میتونن ازش استفاده کنن و میکنن، اما نه برای فیلمش،
برای خودشون.
برای حالا برای
خب دیگه. خیلی خب، یه رفت و برگشت داشته باشیم، اتاق جذاب شد بحثمون، بریم سری بیاییم، ما کار داریم. سهر جان یه خبر دیگه به همون بگو، یه سری بریم
شما چون تو میدازی وسطو
شما ما آره آره و ما میفتیم به بازی قضیه و گرم شدیم. چقدر برای من دلچسب شد امشب. دستتون درد
نکنه، احترام به خانم قناعتی و دیگر دوستان در حوزه خبر. بعدی خبر همینه دیگه، مثل خوره یه دفعه میفته به جون آدم، آدم میفته هی میگه هی میگه. ولی حالا بگیم ببینیم چی داریم برای
میخوام ببرم اتون یه اشهر تئاتر
شبکه نمایش دیگه باشیم دستات نگیم که بعد دیگه
که در تالار وحدت برگزار شد آینه پایانی جشنواره تئاتر فجر.
تموم شد دیگه.
آره دیگه کامل تموم شد، برگزیده ها معرفی شدن، خیلی بخشا زیاده. میخواید چند تا بخشا رو؟
آره یه چند تا یه مروری داشته باشه. اومدین شما جشنواره تا؟
نه متاسفانه شما در سفر بودم.
شما سحر؟
من آره یه سری اجرا رو اومدم دیدم. آره اجرا رو اومدم دیدم، یه سری اجرا رو تو یه سری از جشنواره های استانی دیده بودم و اتفاق خوب امسال بخش رادیو تئاتر بود به نظرم، که 6 تا رادیو تئاتر کلا داشتن، 4 تاش برای شهرستان ها بود و رادیو نمایش خیلی خوش درخشید.
بله آقای مهدی طهماسبی از همکارای خوب ما که قبلا از همکاران برنامه‌ساز بودن الان در حوزه مدیریت فعالیت دارن، ایشون برنده جایزه فکر می‌کنم
کارگردانی گرفتن هم بازیگری.
آره با فکر می‌کنم آره نقش مرد رو گرفتن آقای طهماسبی. آره بازیگری نقش مرد رو گرفتن. حالا شاید توی تایتلش دارم اشتباه، توی تیترش دارم اشتباه می‌کنم، اومدم اصلا تایتل رو بکنم تیتر رو
دارم
چه کار دارم میکنم اصلا. خب بگو سهر جان ببخشید،
یه سری بخشا رو بخونم. حالا
آره چرا کنم،
چون خیلی نزدیک من 30-40 تا جایزه داده شد به تئاتریای عزیز که مثل رادیویی ها با عشق دارن کار میکنن.
خیلی خیلی خیلی.
و حالا چند تاشو برای مثال بگم که یه بخشی داشت به نام بخش فراگیر جشنواره.
بله بله فجر. من یه یادآوری کنم ببخشید، بخش فراگیر جشنواره تئاتر فجر مختص عزیزانی بود که با معلولیت های خاص و حالا با شدت های متفاوت و چه شگفتی هایی ما رو دیدیم.
میخوام ببخشید غلط گیری کنم،
توان خواهم
محدودیت دارن دوستان من.
خیلی تعریف درستی.
من چون سال هاست که با این رفقا دارم زندگی میکنم،
خیلی تعریف درستی کردی.
چون مثلا میگم کسی که دستش دوچار محدودیت حرکتی است، خب محدودیت داره دیگه. همین محدودیت،
همین دوستان دارای محدودیت
و محدودیتشون جلوشون رو
کیف کردم از این تعریف و تعریف.
من میخوام با این بخش شروع کنم چون خیلی خوشحالم. توی بخش موسیقی آقای احمد صفدری تونست جایزه بگیره، تو بخش بازیگری زن جایزه ویژه به چند نفر داده شد، از جمله خانم پرستو مامحمدی، خانم یسنا کریمی. توی بخش بازیگری زن برگزیده خانم سمیرا شیرخانی شد برای نمایش هملت. و توی حالا این عزیزان دستبندی شدن، برای مثال توی بازیگری زن اون عزیزانی که مشکل شنوایی داشتن برگزیدهشون خانم سعیده کوف شدش، برگزیده بخش بینایی خانم فائزه محمد آبادی شدش، بخش ذهنی خانم قادری. و توی حالا بازیگری مرد رو بخوام بگم، اون بخش جسمی حرکتی آقای دانیال قاسمیان، اختلال بینایی آقای محمد مهدی هاشم بیگی، شنوایی آقای علی عرسب. و توی بخش حالا خیابانی فراگیر بخوام بگم،
بله،
خانم هدیه جبارزادگان توی بخش اختلال جسمی حرکتی برگزیده شدش، آقای محمد زارزاده توی بخش اختلال جسمی حرکتی مردان تونستن جایزه بگیرن. یک سری از نهادها و سازمان هم جایزه دادن، برای مثال جایزه شهرداری به نمایش تن در تن رسید به کارگردانی آقای علی پیمان. نه این بخش جداگانه و جامعه خود جشنواره هستش. توی بخش دیگرگونه های اجرایی آقای رضا غیور برای نمایش 24 دقیقه و 33 ثانیه تونست جایزه بگیره. و
24 دقیقه و 33 ثانیه رو خیلی تو جشنواره ازش تعریف شنیدم،
خوششون اومده بود.
خب
و یک بخشی داشت به نام بخش ایران من امسال جشنواره، که خیلی دوست داشت،
شهرستان خیلی خوش درخشیدن در این بخش.
یک بخشی داشت فجر پلاس که باز اون هم جوانانی از استانهای مختلف.
فجر پلاس هم بگم حالا معنی کنیم به اضافه فجر،
تونستن خوش بدرخشن. و میگم بیش از 100 هنرمند کشورمون امشب توی تالار وحدت ازشون تقدیر و تجلیل شد بابت حضور و نقش‌آفرینی درخشانی که در جشنواره تئاتر
نمایشی هم من متاسفانه نتونستم برم ببینم، ولی دیشب با کارگردانشون که صحبت کردیم توی خود جشنواره، جالب بود. آقای حسین جشنواره رو رفته بودن توی موتورخونه تئاتر شهر اجرا کرده بودن و نمایش مکان محور بود و خانم شیوا خسرو مهر بازی میکرد که ماجرای یک آلی بود که توی مثلا موتورخونه تئاتر شهر زندگی میکرده از احداث تئاتر شهر، از زمان احداث تئاتر شهر. و حالا که اومده بودن اینو تقسیم بندی کرده بودن، این آل جاش تعیین شده بود و به صدا در اومده و مخاطب میرفت خود موتورخونه اون آل رو میدید. و یکی از بخشای جالبی بود که حالا نمیدونم در جوایز حضور داشت یا خیر، این هم جزء جذابیت هایی بود. اینم
بگم که آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پس بله. از پایان اختتامیه در جمع خبرنگارا حاضر شدن و به یک سری از سوالات جواب دادن، از جمله این که در این دوره جشنواره تئاتر فش خیلی زندگی جریان داشت توی اجراهای مختلف، توی جاهای بله. مختلف. و همینطور درباره جشنواره فیلم فش هم توضیحاتی دادن.
خب چطور؟
از جمله این که نیاز هستش که حتما یک محلی رو، یک دبیرخانه دائم امیر رو برای جشنواره فیلم فجر در نظر بگیرن، یک ساختمانی رو در نظر بگیرن. و خانه جشنواره که همیشه بحثش بوده سالهای سال، الان عنوان میشه که حتما باید یک محل مشخصی به عنوان خانه جشنواره باشه که استانداردهای برگزاری جشنواره رو داشته باشه، بهش اشاره شد و گفتن که حتما به این موضوع حتما فکر میکنیم و تصمیماتی در این باره میگیریم.
بسیار همال. آقای باستانی انسان یه جوری دست به آسمان بردن باشن ان شاء الله
هست. یعنی
خیلی سال امسال بشنن دیگه،
ولی هی نمیشه دیگه.
سخت پیدا کردن یه محلی که
بابا الان همین جایی که الان هستن رو بکنن خانه جشنواره، کاری نداره که. حالا بگذر،
چرا بگذریم؟ چه می‌خواستیم بگیم؟
شما فیلم قوطه‌ور رو ندیدین؟
خیلی
شما دیدین.
آره
باش، همین فقط خواستم سوال.
خب پس بریم و برگردیم راجع به قوطه‌ور صحبت کنیم. برنامه سینماگرام در محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر میشنوید، در پردیس ملت هستیم و افتخار داشتم که امشب در این برنامه کنار دو بزرگوار اسماعیل باستانی، سحر قناعتی عزیز، دوست خیلی گرانقدرم باشم. و آقا گفتی قوطه‌ور؟
خب قوطه‌ور کار آقای حکمی.
بله،
اولا که خود کارگردان خب خیلی سر صدا کرد حضورش.
بله
ایشون ملبس هستن.
بله خبرشو سحر قناعتی توی برنامه استودیو 8 گفتن و ما خیلی تعجب کردیم.
من در حوزه فیلم کوتاه در جشنواره عمار و مستند خب با دوستان معممی آشنا هستم که فیلم می‌سازه.
بله
سال هاست که داره این کار رو انجام میده، ولی خب این جذاب بود. اما یه نقد خیلی جدی بذار اول یه نکته بگم. اولا که ما در همه برنامه‌های حوزه سینمامون نقد پیشانی کاره، به خاطر اینکه همه معتقدیم که آقا نقده میتواند یک روزی کار کند و سازنده باشه.
بله.
پرداختن به سوژه های ملتهب، سوژه های پر سر و صدا کار سختیه واقعیتش. نفر بعدی که بخواد بره سراغ سوژه‌ای که آقای حکمی و دوستانشون رفتن واقعا کار سخت تری داره، به خاطر اینکه نفر قبلی سوژه رو خراب کرده، فیلم در نیومده بود. فیلم راجع به باید بگیم که انحراف جنسی یا اختلال جنسی است.
بله.
سوژه اصلی یه خطی ماجرامونه. بله. اما در ژانر پلیسی خب و معمایی ما هیچی نمیبینیم تو فیلم، مگه میشه؟ نه که نه.
یعنی چی؟
یعنی ببین هر شخصیتی، شما مثلا میگم کدوم فیلم سینمایی رو دوست داری؟ مثلا مادر. شما برای تک تک چقدر فیلم خوب و سختی رو میسازید؟ نمونه نداریم دیگه مثل مادر. همه ی کاراکترها یک بک‌گراند، یک پس زمینه ای دارن که شما وقتی باهاش مواجه میشی آشنا میشی. مثلا حمید جبلی در نقش داماد خانواده فروشنده فلان است، چنین است، چنان است، اخلاقش اینجوریه، رفتارش اینجوریه، اینجوری نگاه میکنه. بذاریم کنار آقای کشاورز، آقای عبدی، همه اینا هر کدوم تو باهاشون میتونی همراه بشی، همزادپنداری کنی، با قصه های و خورده روایت هاشون همراه بشی و بعد یک کلیت واحد داری دیگه. مادر.
بله.
ها؟
بله.
توی قوطه‌ور این اتفاق نمیفته. سوژه خیلی سوژه مهمیه. چند سالی است که در حوزه ورزش مخصوصا این بحث مطرحه و تیم های ورزشی توی خبرها هم هست. یعنی چیزی نیست که بخوایم مثلا بگیم نه ای وای اینا، نه هست، اخبار رو دوره میکنن، مردم میبینن. و یه نکته رو یادمون باشه، مردم در حوزه خبر بعضی وقتها که نه میتونم بگم خیلی وقتها از ما خیلی جلوترن،
خیلی جلوتر.
وقتی که قرار است به یک خبری بپردازیم و خبر رو تبدیل به سوژه کنیم، سوژه رو تبدیل به یک سناریو بکنیم، به نظرم نترسیم. نه که چون آقای حکمی اولین فیلمشون بود، نه، ما محمد حسین مهدویان رو هم داشتیم که رفت سراغ یک سوژه ملتهب و لاتاری رو ساخت و انقدر زبانش در بیان اصل ماجرایی که رفته سراغش الکنه و میترسه که کامل بره تو دل سوژه. ببین مثلا در دنیا یکی میاد اسپاتلایت میسازه، خب یه سوژه ملتهب عجیب و غریب که تو دنیا این بوم صدا کرده و وقتی میری توش لذت میبری، درک میکنی همه یه شرایط رو با کارا در نیومده. آقا وقتی میشینی پای میز تدوین و فیلمتو میبینی میبینی در نیومده، به نظرم همونجا بیخیال شو. حالا این که سناریو رو میخونی یه طرف ماجراست، پشت ویزورت میشینی
که ببینی از کدوم بخشش در نیومده،
از همه یه بخشاش.
یعنی مثلا گاهی وقتی میگیم آقا بازی ها خوب بوده،
همه
سناریا باشه،
فلان رفته
رو میز تدوین، دیگه خراب شده دیگه.
ببین ندیگه، حالا ما اینو داریم دیگه، ما در تاریخ سینمامون فیلم هایی رو داریم واقعا رو میز تدوین در اومدن. تدوین یه کارگردانی دومه، تدوین خیلی جای مهمیه. خب یه پلان پس و پیش کنی قصت قشنگ میتونه جا به جا بشه، خیلی چیز مهم کار ندارم اصلا. یه زاویه دوربین تو یه ذره به چرخونی حرکت بده و هزار تا ماجرا اصلا با اینه کار ندارم. آقا در نیومده، آقا قصه نوشتن، به خدا نوشتن کار سختیه، کار هر کسی نیست.
پاشنه آشیل سینمای ما فیلمنامه است، کاملا فیلمنامه است. توی همه این فیلم هم واقعا ضعف فیلمنامه شدیداً به چشم میخوره. حالا ضعف کارگردانی هم مزید شده، یه زمانی بود مثلا کارگردانی خوب بود فیلمنامه مشکلش، الان یعنی واقعا فیلمنامه ها میشینیم. من و یه دوستی نشسته بودیم یکی از فیلم های جشنواره رو داشتیم میدیدیم و
نمیخوایم اسم بیاریم،
خب چی؟ واقعا خب که چی؟ سر خیلی از فیلم های
اسمشو میگی؟
آخه
اسم دوستتو نمیگم، اسم فیلم میگم.
دیروز تقریبا فیلم ها همین بودن.
ببین اصلا امروز هم این فیلم تقاطع نهایی انقدر همه چیزش قابل حدس بود، قابل حدس بود. بعد دو اینکه احتمالاً کانون وکلا میان شکایت میکنن خودشون،
بله، وکیل خیلی کاره،
یه کاراکتر وکیلی داره خیلی اصلا
هر کار خلافی میتونه.
آره، کارگردان فیلم خیلی جالب بود، گفتش که احتمالاً یعنی اینکه ما گفتیم یعنی در هر امری میشه از وکیل استفاده کرد، اصلا یه چیز عجیب غریب بود. حالا کار نداره
خیلی خوب،
ولی قصه ببین نوشتن یک تکنیکه، یک فنه. با احترام به همه نویسنده های عزیز، تو رو خدا قبلش دو تا کتاب بخونید، دو تا سریال، دو تا فیلم ببینید، بعد بنویسید بالای برگتون مثلا روز، خارجی، فلان، شب، داخلی، فلان. ها، فقط نوشتن یه تایتل بالای یک صفحه، یک عنوان بالای یک صفحه و شرح یک چی صحنه لزوماً چیز عجیبی نیست. باید بدونیم، بخونیم و بعد بسازیم. همین الان یه میون کلامت یه جستجو بکنید، مثلا بزنید قوطه‌ور، دو تا یه دونه یا دو تا نمونه خارجی پیدا میکنید، بزنید قمارباز، فیلمی که اکران شد جای فیلم آقای مانی مقدم، میبینید که در سال 2000 بله جای خواب، دو تا یک فیلم در سال 2014. به حتی ما در انتخاب عنوان فیلممون هم یک سرچ، یک جستجوی ساده نمیکنیم، یه جستجوی ساده
کنین.
نه کپی کردین؟
نه کپی منظورم درستی بکنیم،
جای کلمه ها رو عوض کنیم،
کپی درستی بکنیم. به پایان برنامه داریم میرسیم، یه سوال از هر دو میپرسم. جشنواره امسال با تمام این حرفا برای سال سینماییمون امیدوارانه میبینین یا نه؟ سهر جان شما بگو.
بله من جشنواره رو در
سهر بگوی الان بوده دیره سب چی دیدم بعد بود
گفتم فیلمای مورد علاقه هم در پیشه.
آها در پیشه، خب پس من این بخش شما رو نشنم. آقای وسطانی
من یه نکته بگم، جشنواره فجر در طول این سالها مثل 90 شبی های مهران مدیری میمونه. آها. اولش نمیگیردت وسط های کار یواش یواش جذاب میشه، آخرش هم بالاخره یه هیجانی چون اختتامیه داره میفته.
خب شما زیرکانه نظرتو نگفتی.
چرا نه، آخرش جذاب میشه. آره توی این چند روز ما واقعا چیزی ندیدیم که بگیم واو فیلم دیدم. نه فیلم ندیدم.
کدوم جشنواره به نظرتون این واو رو داشت کلن؟ چه سالی؟
ببین خیلی ما جشنواره های
یکیشو بگو.
اون جشنواره که جدای اکران شد سال 94
نه بچه به 90 نرسیده بودی
89
بعد بوده باشه.
ولی من یکی از جذابترین جشنواره هایی که رفتم اون موقع به عنوان مخاطب میرفتم و صف وای میستادم فیلم سنتوری آقای مهرجویی قرار بود اکران شد در سینما فلسطین، بلیط پیدا نکردیم. بعد یکی از
84
بله نو
سنتوری نه
جدای 89
درست گفت
سنتوری ولی
84-85 بود بله
واقعا 84 یعنی ما کوچیک بودیم اون موقع سنتوری آره دیگه اصلا.
بعد یکی از رفقام سر دربون سینما فلسطین رو گرم کرد اون که بلیط ها رو چک میکرد و اینها و من قایمکی رفتم تو و بعد تجربه جذابی دارم من.
خب
سالن خیلی پر بود چون بهرام رادان عوامل سینما می اومدن اونجا دیگه. آقای مهرجویی و تیمشون اومدن روی سکوی جلوی سینما فلسطین و بالا نشستن همون لبه و من هم کنار آقای مهرجویی فیلم دیدم. وای
بدون بلیت بدون چه کیفی داده به شما
کارت بچه ها رو چک چون سینما رسانه بود سینما فلسطینی خیلی شلوغ بود واسه ما اصلا اهل رسانه نبودیم اون موقع. من اون موقع هماهنگی پخش بودم در رادیو و قایمکی پیچیدم تو نگم برات
تجربه هیجان انگیز و لذت بخشی پشت سر گذاشتین. من نمیدونین چقدر ازتون متشکر و ممنونم از هر دو بزرگوار که امشب اومدین و همینطور بهنام تاجیک هم از سکوی صدا برد میگم صدا برد
سکو میشه پلتفرم
بسید از سکان صدا برداد ای بابا چرا این دارم میگم
صدا بردا که اون
بابا بسید من حرف بزنم تمام کنم از سکان تاییدش گفتش که از شما تشکر کنم میخواستم اینو بگم اجازه بدید. خیلی از هر دو بزرگوار سحر قناعتی عزیز اسماعیل باستانی بزرگوار ممنونم خیلی به برنامه گرما دادین. از صدا بردار محترممون بسیار ممنونم خیلی زحمت کشید. آقای تصویر برداریمون هم که در این گرما به شدت پای کار بودن و خسته شدن.
این یعنی اینکه ما رو از ایران صدا ببینن؟
بله 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 دیدن. به همگی خدا قوت میگم مثل همیشه میگم بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم. ای عشق بفرما شب عالی متعالی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، مهدی نمیمی مقدم، سیما خوشچشم، احمد هاشمی، عباس توفیقی، سعید سلطانی، ماکان رضایی‌پور، منا صفی، محمد معدزاده، محمد پور حسن در زیر زمین. نویسنده رحمان مرادی، کارگردان امیر زنده دلان، گوینده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده مهدی تقی زاده. قسمت دوم.
سلام شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش. در قسمت اول شنیدیم که در سال 56 بابک برخلاف نظر پدرش که کارخونه دار فرش در یزده، با لیلا دختر مورد علاقش ازدواج کرده و به قهر راهی تهران شدن. پسرموی بابک عباس که تو چاپخونه تو تهران کار میکنه و البته علایق سیاسی و مذهبی داره، تو خونه طلعت خانوم مادر دوستش محمد برای اونها دو اتاق اجاره کرده تا لیلا در آرامش برای کنکور آماده بشه. بابک متوجه میشه که کار حسابداری تو حجره فرش فروشی تهران رو به سفارش پدرش به اون دادن. از طرف دیگه ناصر برادرزاده طلعت خانم که کارمند شرکت نفته و با همه باج‌هایی که به همسر آلامودش پانت آمیده زندگی رو به سقوطی داره و چون بچه دار نمیشه اختلاف سنگینی تو زندگیش سایه افکنده. اون که از جوانی با از دست دادن پدر و مادرش زیر سایه عمه طلعت رشد کرده، برای دختر شیرین عقل طلعت خانم یعنی ملوک